بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات نمت 9-19 مهر 1400. استاد منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. ما سلام علیکم. عرض کردیم که در فصل 8 نمت 9 اشارات ریاضت رو به سه هدف دونست، سه تا رکن و عنصر اساسی بر ریاضت قائل بود. اول چی بود؟ تنهیت ما دون الحق المستنل ایثار، غیر حق رو کنار گذاشتن. اولیش تنهیت ما دون الحق بود. یه معینم براش معتقد شدن، معینش چی بود؟ زهد. دومین رکنی که بود تطویه نفس الامار لنفس مطمئنه. سه تا معین براش مطرح کردن. سه تا معین چی بود؟ برای تطویه نفس امار لنفس مطمئنه، یکی عبادت مشروع به فکر بود، عبادت با حضور قلب بود، یکی الهان بود، نفس کلام واعظ. سومین رکنی که معتقد شدن تلطیف سر بود، قرضی که در واقع بیگیر میکنن تلطیف سر بود، که دوتا چیز رو گفتن ما اینه، یکی فکر لطیف، یکی عشق عفیف. ما یه سری نکاتی رو گفتیم مهمه و قابل توجهه که این نکات رو مورد توجه قرار بدن. این نکات رو توی چیز هست قبلا خدمتون دادیم، تو کانون تفکر هست، ملاحظه بفرمایید. تا نمیدونم شماره چند خوندیم، ما بکنم شماره 15 هم خوندیم، 16. ببینید شماره 15 خیلی به نظرم مهمه و قابل توجهه. آقا لطف سر، لطف سر بات امین، اون لطف و لطافت باطن انسانی به جهت سنخیت، سلام میکنم، به جهت سنخیت با حقایق لطیف موجب میشه که حقایق برای انسان بشه معارف. این خیلی مهمه. ببینید حقیقت که حقیقته، حقیقت حقیقته، اما حقیقت چرا برای ما معرفت نمیشه؟ یه سری حقایقی تو عالم هست، یه سری حقایقی تو عالم هست، چرا اینها برای ما بفرمایید معرفت نمیشه؟ اون چیزی که برای ما، اون چیزی که باعث میشه در واقع برای ما معرفت نشه، این زمختی جان من شماست، زمختی جان من شماست. اون نمیگذاره حقیقت‌های عالم بشه برای من و شما معرفت. یک چیز، یک چیزه که اگر حاصل بشه اون حقیقت‌های عالم رو تبدیل میکنه به معرفت برای ما. اون باید سنخت و جنست رو جنس ملکوت و حقیقت بکنی. وقتی جنست و سنخت، سنخ و جنس ملکوت شد، اون حقیقت برای تو میشه معرفت. خیلی مهمه. چقدر تو روند یک از مبانی حوزه فلسفه تعلیم و تربیت میشه. که چرا اصلا این ریشه جهل کجاست؟ ریشه جهل نبوده سنخیت، نبوده مناسبت. ریشه جهل و نادانی چیه؟ جهل یعنی چی؟ یعنی تو نشوی حقیقت، یعنی حقیقت در دسترس من تو نیاد. وقتی حقیقت در دسترس من تو نیاد اسمش میشه جهل و جهالت، اما وقتی حقیقت در دسترس من تو بیاد میشه معرفت. حالا چی باید بشه که این حقیقت بیاد در دسترس من و شما؟ لطافت. لطافت سر و باطن باعث میشه که حقیقت ها برای من و شما بشه معرفت، حقیقت ها بشه لنا برای ما. وقتی حقیقت شد برای ما، سنخ تو، جنس تو شد حقیقت، حقیقت وقتی خود تو بشه حقیقت، معرفت پیدا کردی. این نکته ایست که به نظر من روی نکته 15 توجه بکنید و کار بکنید. این نکاتی است که عرض کردم جلسه گذشته، عرض کردم این نکاتی است که از متن بوعلی برداشت میشه. یک کتابی هست اگر خواستید مراجعه بکنید، کتاب بدی نیست، خوبه، قابل استفاده است، ریاضت در عرف عرفان. ریاضت در عرف عرفان، ریاضت در عرف عرفان از جناب آقای رمضانی، چاپ آیت اشراق. ریاضت در عرف عرفان به اون مراجعه بکنید، کتاب خوبی قابل استفاده است. خیلی هم از نمط نوه اشارات استفاده کرده، خیلی استفاده کرده. نکته 16 همی که استفاده میشه، حالا اینا رو من از آقایون باید بپرسم در واقع کجا این بحث رو بو علی و خواجه کردن، این لطف سر رو باطنا، من این جمله که میگم آقا از حقایق بشه معرفت، من این از کجا دارم برداشت میکنم؟ متنش رو میشه آقایون بیارن؟ متنش رو میشه بیارن آقایون پیدا کنن؟ تو بله دیگه، تو نمتنو که چی؟ بله ببینید، فإن کثرة الاشتغال بمثل هذا الفکر تفید النفس هیئتا تعدها لإدراک المطالب بسهوله. این نفس رو آماده میکنه که به سهولت این حقایق رو دریافت کنه. کجا؟ اون نتیجه یه چیز، نتیجه یه اون عشق، بله، معرضتن جالتن، بله. این بیشتر به، بله، اینجا این مناسبت میکنه، این بیشتر به نکته 16 همه ماست، این نکته که شما میفرمان. ببینید این لطافت، این لطافت جانب از فکری کرد و تمام کارهایی که من و شما میکنیم، تمام کارهای علمی، لطافت های جان در حوزه علمی بر ما میاره، مباحثه لطافت میاره. چی؟ بله بله، این یعنی زمختی های جان گرفته میشه. آخه مباحثه زمختی جان میگیرید، مرور، نوشتن، نمیدونم این چیز ها، زمختی جان میره، جان ها لطیفش میکنه، جان که لطیف شد سنخش میشه. حالا تو سای معنوی عبادت چی؟ لطافت میاره. ذکر چی؟ لطافت میاره. روایت میفهمند که تو روایت میفهمند استغفار کنید، استغفار، تعترو تعبیرش اینه، تعترو عطر بزنید، خودونو معطر کنید با استغفار، بدی ها و بوی گند گناهی که گرفته استغفار از بین میبره. ذکر هم چه خاصیتی داره؟ جان لطیف میکنه.
لسانی
یا عملی؟ شروعش لسانیه، شروعش هرچی در ما از ظاهر به باطنه. ببینید این چیزیست که باید توجه کرد، لطافت، لطافت، لطافت این نتیجه رو به بار میاره. بعد این چقدر مهمه، چقدر تو روند آموزشی ما، چقدر تو روند تعلیم و تربیت ما این مهمه. اگه شما متوجه مسئله یه ریاض این چیز باشید، لطافت باشید، میگه ریاضت داره تلطیف سره، بعد شما نگاه بکنید تو کل آموزش پرورش شما، تو کل آموزش پرورش شما از جهت معنوی کجاش ریاضت هست؟ هیچ جاش نیست. ما وقتی که نگاه میکنیم تلطیف سر مناسب پیدا نمی‌کنه، حتی تو روند حوزه هم حتی اینجا هم پیدا نمی‌کنیم. یه فلسفه می‌خونیم، فقه و اصول می‌خونیم، یه سری این کارا رو می‌کنیم. این هست درس ما نشستیم نمت نه می‌خونیم با هم دیگه، کار فلسفی کردیم، فلسفه کار فلسفی می‌کنیم، کار فقهی، کار اصولی، کار این چیزها، اما تلطیف سر مسئله دیگه است. بعد حوزه فکر رو نمی‌کنه. این صحبتی بود که اخیراً هم تو این کانال ها پخش شد از حضرت آقا در دیداره با شورای عالی. آقا گفته بودن که من تهذیب میخوام، بعد گفته بودن منظورم اردو حالا بردن نیست. این چیزیست که باید توجه بهش کرد. 16 بر اثر لطافت جان انسانی، وقتی که جان انسان لطیف شد زمختی های جان رفت، باید جان رو مناسب بکنی، جان رو مناسب بکنی بر اثر لطافت جان انسان. اینا آقایون دقت داشته باشید، نکته که میگم خیلی توجه کنید، از نظر حوزه‌های تربیتی خیلی شاید براتون مفید باشه. بازی بچه در سنین کودکی، در سنین کودکی موجب لطافت جان میشه. بازی موجب لطافت جان میشه، خیلی مهمه. نداره ولی برای بچه این بازی موجب لطافت جانه، خیلی جانش رو لطیف میکنه، هم سنخ و هم جنس میکنه با یه سری حقایق. لذاست که وقتی که توجه داشته باشید، خوب دقت کنید این نکته که میگم رو، ببینید آیون، مسئله اصلی مسئله لطافته، نه بزرگ شدن. اگر لطیف بشه میشه بزرگ، یعنی این فهمش بزرگ شد. یعنی چی فهمش بزرگ شد؟ لطیف شد. یعنی اگر فهم لطیف بشه بزرگ میشه، یعنی قبل از بزرگ شدن لطف و لطافته. این مسئله مهمه. یعنی سن فهمو بالا نمیبره، لطافته که فهمو بالا میبره. لطافت فهمی حاصل نیست، اصلا لطافت فهمی حاصل نیست، اون لطافت فهمی اصلا حاصل نیست. کلی حجاب، کلی حجاب مطره، حجاب فهم مطره. الا ماشاءالله، الا ماشاءالله،
به خاطر تکمیل نشدن
قوه ادراکات باریکلا، همین حجاب عدم لطافته، عدم لطافته. توجه میکنین عدم لطافتی که وجود داره. ببینید این نکته رو توجه داشته باشید. سلام علیکم. یه بحث لطافته یه بحث بزرگیه، ریشه بزرگی لطافته. هر چقدر که جان لطیف بشه بزرگ میشه. نکته 16 اما دقت کنید، بر اثر لطافت جان انسانی حقایق برای انسان منکشف می شود، که در این صورت می توان گفت لطافت از 3 قسمه: 1. لطافت علمی معرفتی. لطافت موجب این می شود که علم و معرفت برای انسان حاصل بشه. 2. لطافت احوالی، بر اثر انکشاف حقایق احوالاتی برای انسان رخ می دهد. 3. لطافت اعمالی، بر اثر اتصال و اتحاد با ملکوت حقایق و احوالاتی که برای او به دست می آید انسان دارای اعمالی می شود که ناشی از آن معرفت و احوال می شود. نمیدونم دقت کردین، سه نوع لطافت ما داریم: لطافت معرفتی، لطافت احوالی، لطافت اعمالی. سه نوع لطافت. یه نوع لطافتی داریم که باعث میشه که علم پیدا کنی، یه نوع لطافتی داری که باعث میشه حال و احوالات خوش پیدا کنی، یه لطافتی داریم که وقتی که اون علم رو پیدا کردی حال و احوالت هم خوش شد، باعث میشه که عمل متناسب با اون معرفت و حال انجام بدی. اینو بو علی کجا میگفت یا شیخ کجا میگفت؟ خواجه میشه معرفت، بله شکی نیست، بله از جهت اون که ایمان و معرفت میدن یه چیزه. چی شد آقا؟ متنش رو پیدا کنید. کجا همچین حرفی زد؟ اینا قاطی است که تو متن باش درگیر بودند. پیدا کردید؟ یعنی میگه آقا اگر شما ریاضت بکشید لطافتی پیدا میکنی که این لطافت هم لطافت علمی معرفتیه، علم و معرفت براتون پدید میاره، هم لطافت لطافت احوالیه، حالتون رو خوش میکنه، حال خوش داره. حال خوش یعنی چی آقا؟ اول حال خوشا یه مستاق دو تو مستاق بگید. حال خوش، حال خوش یعنی چی؟
حالی که مناسبه با
مثلا چه حالی رخ میده؟
نماز رو زور قرار
بده. نه
اخبار داره
رضایت براش خاصه میشه
دیگه. مثلا چه حالی؟ مثلا این مشتاقتون الا فرهه، این فرهه، این فرهه یه حاله، لذت میبره.
چرا اون حضور قرار با اینا میگه نه؟
چی؟ اون بیشتر حقیقتیه، حقیقتیه بیشتر.
معرفت
یا حال خوش مثلا حالت بهجت پیدا میکنه، حالت انبساط پیدا میکنه. نه اینا نه، لطافت احوالیه، بهجت، انبساط، خوشحالی. این بعضی موقع یه جملاتی هم که میگفتن شتهیاتی که میگفتن توی حالاتشون بوده، بس که کیف بودن اینطوری ها، اینقدر یا حال حال چیزه، یا حال حال معرفتیه، معرفته تو دل حال معرفت فرحه دارن، گریه میکنن، میخندن، شادن، اینطوریه. اینا احوالاته، این اینم مال لطافت هست. کجا میگه اینا؟ اینه به صراح خواجه میگه، دوتاشا به صراح خواجه میگه. نه
استاد تستخت ما قربت آهانه بی تحصیل ما را داتا فتح کنید یا اول تسان افعال مختلف
زیلی چی؟ زیل چه بحثی؟
همون تطبیق اون نفسه. نه اولیش زیل همون بحث تنهیت و مادنان.
شما چیز رو بیارید، شما عقولوی خاجر رو بیارید، فعقول اونجا که میگه فعقول القرز الاقصا دیدی؟ اونجا که میگه القرز الاقصا، بعد میگه لطف و سر. لطف و سر را دیدید؟ یه 4 5 خط 5 6 خط بیان پایین تر و لطف و سر.
لطف و سر
عبارتون ان تحییته یا تحییه لان تتمثل فیه از صور العقلیه به سرعه. این جنبه معرفتیه، لطافت معرفتی. ولان ينفعل ان امور الالهيه المهيج للشوق والوجد بسهوله. این جنبه احوالی، لطافت احوالی. اولیش داره لطافت معرفتی رو میگه، میگه لطف جان آماده میکنه که صور عقلی به سرعت متمثل شود، این لطافت معرفتی. ولان ينفعل ان امور الالهيه، برای اینکه منفعل بشه از امور الهیه که مهيج شوق و وجد. شوق میاره، وجد میاره. تو روایت داریم آقا وقتی که حضرت موسی میخواست بره کوه دور 40 شب نه خورد نه آشامید نه خوابید. 40 شب، 40 شب. همین این حالت، حالت های مختلفه نفس جبران میکنه. حال یه حال خوشه. امام باقر سلام الله علیه پرسید که این جراحت هایی که به بدن اصحاب سید و شهدا وارد میشه چطوریه؟ حضرت شستشون رو گذاشتن به دستشون، گفتن چقدر درد میاد؟ گفت اینقدر درد میاد. حال، حال خوش داشتن. حضرت معجزه هم نکرده بود، معجزه نکرده بود، اون حال معرفتی که حاصل شده بود یه عشقی پدید آورده، اون عشق حالات متعددی، جراحت وارد نمیشد. تو احوال شهدا هم که نگاه بکنید یا بچه رزمنده ها که نگاه کنید، اینا رو تعریف کردن یه همچه حالتی داشته. مثلا شهید کریم اینو تو احوالاتش میگن، میگن دو تا پاشو زدن، دو تا پاش زدن، بعد میخواستن ببرندش عقب، گفت نه نه دو تا دستم که کار میکنه. این مال چیه؟ مال حاله، حاله. این حالی است که این باعث میشه حال الامور الهیت المحیج للشوق والوجد به سهوله. این شوقی پدید میاره، شوقی پدید میاره. تو احوالات ما گوناگون داریم، تو احوالات ما گوناگون داریم. لطافت علمی معرفتی، لطافت احوالی، لطافت اعمالی. اون اعمالی که ناشی از لطافت علمی معرفتی و احوالیه یه اعمال خیلی عجیبیه.
نفس میتونه بدون مثلا مواد غذایی بکشه بدن رو؟
بله تو یه مدتی، بله تو یه مدتی، بله. نفس قدرت و توانش این رو داره که به راحتی میگفت که توی کربلای پنج اینطور تعریفی کردن که میگفت که اون بیسیم چیه؟ یه لحظه میگفت که گشتم نگاه کردم که این بیسی چیم کجا هست، دیدم نیستش، بعد دیدم پیدا شد، دیدم پیدا شد، بهش گفتم کجا بودی، هیچی نگفت. کلن این مچ، کلن از این مچ رفته بود، کلن از مچ رفته بود. یه لحظه رفته بود که یه چیزی بپیچه دوره این دستش، دوباره اومده بود. بعد میگفت که، گفتم طوری شده؟ میگفتم میدونم انگار یه کمی دارستیم. نه نه هیچ طوری نشده، بریم. میگفت امین چندین کیلومتر با من اومد دیگه، وقتی که افتاد رو زمین من رفتم دیدم مثلا کلا این قسمت دستش نیست. این چیه؟ لن ینفعل الامور الالهی المحیج للشوق والوجد به سهوله. یه حالت وجدی داره، یه حالت شوقی داره، و حالت شوقه. این لطافت اعمالی احوالیه، لطافت احوالیه، لطافت احوالی و لطافت معرفتی. جان یه کاریش میکنه که این احوالات همینطور میاد، به بهجت میرسه، به انبساط میرسه، به یه شوق عجیبی میرسه. روایات متعددی در مورد شوق هست و عشق هست که اونها رو بیاریم اینجا، اگر شد بعضیش بعد اشاره میکنم صحبت میکنم. بله موسیقی لطافت اعمالی و دیگه باید نه به صراحه نگفت. 17 هم برای لطافت علمی معینی به نام فکر لطیف نیاز است و برای لطافت احوالی معینی به نام عشق عفیف نیاز است. نمیدونم دقت کردید چرا بو علی معین تلطیف سر رو دوتا چیز دونسته. آقایون دوتا چیز دونسته، خیلی مهمه، توجه کنید چقدر اینجا قابل توجه. میاد میگه آه یکی از اغراض ریاضت تلطیف سره، بعد میگه معین تلطیف سر دو چیزه، یکی فکر، فکر لطیف، دو عشق عفیف. چرا یکی گفت یکی فکر، فکر یکی گفت عشق؟ فکر رو گفت برای معینه، معین باشه برای برای حوزه لطافت معرفتی. عشق رو مطرح کرد برای چی؟ برای این که لطافت احوالی. بهترین عنصر، بهترین عنصری که میشه به کار گرفت برای ایجاد احوالات گوناگون عشقه. عشق بهترین معینه، فکر بهترین معین، فکر بهترین معین در حوزه معرفت، عشق بهترین معین در حوزه احوال و عواطف. هم توضیح فکر کنم دادم، یک کمی صبر کنید میگم. به نظر میرسد او، خواهشم دقت کنید این جملات خیلی ابن سینا خوب مطرح کرده، خیلی خوب مطرح کرده، این لابلا کلمات خود ابن سینا مطرح کرده. چرا یکی عشق رو مطرح کرد یکی فکر رو مطرح کرد؟ یعنی مدیریت اجتماعی با دوتا چیزه، با حوزه فکر مدیریت فکر رو به عهده بگیرید، مدیریت عشق هم به عهده بگیرید. اگر این دو تا رو به عهده گرفتید دیگه کار حل. میان میگن ولی اگر فکر و عشق رو به عهده گرفتید دیگه کار تمامه. یعنی دنبالش را میفته میگه عملش چیکار کنم؟ فکر و عشق، مدیریت فکر، مدیریت عشق، دو تا چیزیست که تو مدیریت تربیتی اجتماعی خیلی اثر داره. چقدر زیبا مطرح کرد، چقدر زیبا مطرح کرد تلطیف سری که این دوتا ما اینو میاره. من اینجا نوشتم به نظر میرسد او ریشه ای ترین عامل رو برای لطافت مطرح کرده. اگه میگه بخوای بری ریشه ای ترین عمیق ترین عامل لطافت رو پیدا کنی، دو تا چیزه: لطافت سر و باطن انسانی اتصال معرفتی می آورد و همین اتصال معرفتی نتایج احوالی به بار می آورد و نتایج احوالی نتایج اعمالی به بار می آورد. لذا فاعل بالایمان عملش صالح است. ببینم دقت کردید نه؟ لطافت اول پیدا میکنه، یه معرفت پیدا میکنه، این معرفت لطافت های احوالی میاره، لطافت های احوالی لطافت های اعمالی میاره. الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، معرفتیه، فتصل الی معدنه، برسه به معدن عظمت. وقتی که رسید به معدن عظمت، فتسیر و ارواحنا معلقتن به عز قدسه، بشه معلق. نتایج احوالی که به بار میاد. بعد دقت کردید که چرا این خیلی مهمه، که چرا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، فاعل بالایمان یعنی کسی که تو جانش اون حوزه معرفتی یا گرایشی اشباع شده، عملش حتما عمل صالحه. چرا همیشه آیه قرآن میگه که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ کم آیه‌ای داریم که اومده باشه اولیش گفته ان الذین عملوا الصالحات. اینه کم داریم، آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی اگر شما تونستی لطافت ایمانی به بار بیاری، حتما لطافت ایمانی لطافت عملی داره، حتما لطافت عمل به بار میاره، حتما.
مثلا
این
لازمه
عمل و صالحات داریم تو قرآن، عمل و صالح و قلوب طیبات. ببینید به نظر من چقدر این قابل توجه میشه، چقدر ریشه‌ای و زیبا مطرح کرده. تلطیف سر رو گفته، دوتا ما این داره: فکر لطیف، عشق عفیف. عشق رو برای مدیریت گرایش و عواطف، فکر لطیف رو برای مدیریت علم و معرفت. یعنی هم حق آموزشی و علمی و هم حق عاطفی و گرایشی، هر دوتا داره تأمین میشه. حال ریشه‌ای ترین کمک ها را به ریاضت کشیده برای ایجاد لطافت سر و باطن، فکر لطیف در ایجاد اتصال معرفتی و عشق عفیف در ایجاد احوالات خوش سلوکی رقم میزنه. یعنی اگر خواست احوالات خوش سلوکی به بار بیاد، عشق ریشه ی احوالات خوشه. اگر میبینید که یه شخص یا یه خانه یا یه خانواده یا یه مجموعه احوالات خوششون کم میشه، عشقشون کم میشه. به خاطر همین هر چیزی رو که بخوان، مثلا شما یه سیب زمینی رو بذار کنار گوشت بذار کنار نخود لوبیا، کنار نخود حرارت نده، اینا کنار همن. اما شما اگر بخوای یه خورشتی به درست کنی، نمیدونم یه چیزی درست کنی، هر چی گوشت آب گوشت هر چی بخوای درست کنی، حرارت میخواد. جنس عشق جنس حرارته. لذا عشق همیشه اگر بخوام به مزاجی برخورد کنیم، حتما گرمه. عشق به هیچ وقت سردی تو عشق نیست. و آدم هایی که از نظر طبعی سرد مزاج بشن ولی بتونن عاشق بشن، آروم آروم طبع خودشون هم تغییر میکنن و گرم مزاج میکنن. و حتما جنس عشق گرمیه. لذا عشق جوشیدن میاره، عشق مردن برا هم دیگه میاره، عشق این کارو میکنه، عشق حرارت ایجاد میکنه و اتحاد فقط تو عالم با عشقه. خیلی زیبا گفت، میگه فکر لطیف، عشق عفیف ریشه یه تلطیف سره، چون هم تو را به احوالات خوش میکشونه، هم تو را به معارف راقیه میکشونه. هر دوتاش
عشق یعنی کسی بیشتر از یه قوم به محرک هست؟
قوه نیست، حالته، یه حالته. بله دیگه، عامل تفسیرهای گوناگون میشه، عامل حرکت میشه، عامل
فقط تو مبدا و منشأش که از نفس این از قلب.
بله
جنبه معرفتی هم داره عشق،
ریشه حتما ریشه معرفت داره. بله،
یعنی
حتما همینطوره، شهوت همینطوره، اونم یه ریشه معرفتی توش هست اما کمه، بر به وهم برمیگرده. تفکر و عشق، من این دوتا کلمه یه بو علی رو یه ذره مرسومش کردم، یه ذره مرسومش کردم تا که شما رو ذهنتون باش کار کنین. میگه دوتا چیز ما اینه تلطیف سره، یک فکر لطیف، دو عشق عفیف. آقا دوتا عنصر تفکر و عشق، دوتا عنصر تفکر و عشق، چقدر زیبا میشه یکی برداره این نمت نه رومانش کنه، اگه برداره یکی رومان داستانش کنه، همینا برداره داستانش کنه. تفکر و عشق، اون تفکر و عشق به کسی که ریاضت بکشه بسیار بسیار کمک میکنه. اگر کسی آلنجام رو دقت کنید، اگر کسی ریاضت بکشد و از فکر خالی باشد و طعم عشق را نچشیده باشد، ریاضتش مفید واقع نمیشود. یعنی دل شخص ریاضت کشیده، اگر دل شخص ریاضت کشیده از عشق خالی باشه و از فکر خالی باشه، این ریاضت ریاضت نیست. لذا نوم عالم خیرون من عبادت جاهل، نومش خوابش بهتر از این عبادت جاهل. تفکر و عشق دو تا عنصر. ریاضت
بکشه به چه دلیل؟
انسان ها نمیتونه بدون عشق، ممکنه عشقشون پایین باشه، عشقشون ضعیف باشه، حتی برسه شهوت باشه. 18 هم آقای نکته 14 15 16 17 به نظر من بسیار مهم، بسیار مهم. یعنی یه آسیب شناسی اجتماعی که میکنید این، حالا اینو قاطع از آخر کلام عرض خواهم کرد. 18 هم ریاضت، این نکته آخر رو بذارید الان بگم بد نیست، نکته آخر، چون الان هم تو بحث عشق کردم، هرچند دوباره بحث عشق زیاد میکنم، اینا زیاد از کلمات بو علی باید کلمات بو علی خواهد استفاده کنید. من اما تربیتش کردم تو خانواده هایی که نکته 32، تو خانواده هایی که محبت بیشتره آسیب ها کمتره، بهتر و بیشتر هم میتونن سلوک معنوی داشته باشن. به خاطر همین باید حقای عاطفی و وظیفای عاطفی رو دقت کرد. محبت خیلی مهمه و خدای متعال عمدن محبت رو تو دل، محبت های زمینی رو تو دل آدم ها میگذاره تا بتونن محبت های آسمانی رو درک کنن. هم محبت به بچه، به فرزند، به پدر، به مادر، به این چیز خواه، همین محبت های، محبت های بسیار مقدس هست، بسیار مقدس هست. کی حجاب بشه مهمه، بله کی حجاب بشه مهمه. وقتی که اون عشق نحوه تعارضش، وقتی که شما همون چیزی که آیه قرآن سه تا تعبیر داره، اولاد و اموال و ازواج و این چیزها رو، یه جا میگه فتنه، یه جا میگه عدو، اول بستر آزمایشن، ولی یه جا عدو، چی میشه؟ عدو میشه، میگه زبیر و من اهل البیت بود، زبیر من اهل البیت بوده، ولی نتیجه چی شد؟ خود حضرت میفهمه بدشش گریبان گرفتارش کرد. یعنی
نه
خصوص محبت، نه اما اگر اون محبت حاشیه های محبته، یعنی مثلا یه کاری میکنه که محبت به بچه باعث میشه که یه ظلمی رو دیگه ندیده و نادیده بگیره، حقی رو پایمال بکنه، محبت به بچهش داره پارتی بازی کنه، محبت به بچهش داره خیلی از این زیاده، اینا سرس که تعلق میشه، همین غفلته دیگه، ریشه غفلته دیگه، اینا همش ریشه غفلته.
محبت دو تا حقیقت درش وجود نداره،
یا
محبت
به فرزند یا محبت به خدا، یعنی نمیشه
که با هم دیگه در این محبت
وجود داشته باشه. داره داره داره، عموم محبت، بله بله، آرمان رو همونطور میشه، نه دقیقاً نفس محبت به فرزند عین محبت به خدای متعال میشه، چون که شما الخلق و ایال الله، خلق ایال خداست، توجه میکنی چی شد؟ خلق ایال خداست، بلذا به بچه خودش هم به مناسبات مختلف محبت های ویژه تر داره، بلذا است که کسانی که از نظر تقوا بالاترن بسیار مهربان ترن، بسیار مهربانن و چون لطافت بالا دارن، ریاضت کشیدن. مثلا آقای بهجت رو تعریف میکردن، میگفت یه شخصی رفیش آقای بهجت، میگفت خانومه یک از طلبه ها میخواست امین تو بیمارستان بود و موقع زایمانش بود و اینها، بعد میگفت خیلی حالش بد شده بود و دکتر گفته بود که یا مادر میمونه یا بچه. بعد میگفت من دویدم رفتم آیت الله بهجت رو پیداش کنم، به ایشون میگم آقا یه دعایی بکنه، رفتم دیدم که تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها نشستن تو حرم حضرت معصوم، رفتم به آقا گفتم آقا یه همچین وضعیتی هست دعاشون بکنه، ایشون هم گفتن چشم. بعد میگفت 4 ماه گذشت، من دیگه سراغ آقای بهجت نرفته بودم. بعد 4 ماه آقای بهجت من پرسیدن حال اون مادر خوب شد؟ حال اون مادر خوب شد؟ به قدری لطافت های کسانی که اهل تقوا هستن. خود مرحوم امام رحمت الله علیه نامه هایی که به همسرشون نوشتن رو ملاحظه بکنید، ببینید نامه هاشون ها. یا مثلا میگن دختر امام میخواست از تهران بیاد قم، گفت چندین بار تماس گرفته بودن با قم که آقا رسید، وقتی میخواستن از قم بیان تهران دوباره میگن آقا راه افتاد. این خیلی مهمه، لطافت احوالی میاره به خلق خدا. یه جریانی رو من همین هفته پیش بود، خیلی طولانیه بخوام من بگم، وقت میره، حالا یه موقعی یه فرصتی برای شما بگم. میگفت آیه عبودیت میگفتن، برای من گفتن یه جریان پیش اومد، این جریان من گفتن، گفت من اینجوم این جریان از مصطفی ملکیان شنفتم. بعد میگفت این جریانی که شنفتم باورم نمیشد، رفتم از اخویه آی مصطفی ملکیانم پرسیدم، محمد باقرشون پرسیدم که آره واقعا این جریان بوده، واقعا این جریان بوده. مثلا یک خانومی که بسیار زج کشیده اینقدر در واقع رشد عالی و عجیب بکنه که حالا جریانش طولانی میشه، درس باز میمونیم. لذاست همه حرف اینه که لطافت زنها تو سلوکم بهترین سرعت میتونن داشته باشن، بهترین سرعت و بالاترین سرعت و بیش از حتی مردا، به خاطر لطافتشون. ولی همون لطافت هم زمینشون میزنه، همون لطافت بهترین بستره، همون لطافت هم زمینشون میزنه. ببینید 18 رو ملاحظه کنید، نکته 18 آینا نکاتی است که میخواستم چرا اشاره کردم، چون حیفم اومد حرف بو علی پر از مطلب. من یقین دارم الان دونه دو یه بار دیگه بخونم، من دوباره یه حرف دیگه میزنم زین حرفا، خیلی عالی گفته. 18 ریاضت که موجب از میان رفتن حجب می باشد و در نتیجه مناسبت و سنخیت پدید می آورد، موجب لطافت انسان میشه. ببینید ریاضت ها کارش اینه که حجب از بین میبره، وقتی حجب از بین برد مناسبت درست میکنه و سنخیت، وقتی مناسبت و سنخیت درست کرد لطافت درست میشه. راه لطافت هم از ریاضت میگذره، راهی جز برای من و شما ما لطافت که نداریم، که لطافت باید حاصل بکنیم، راهش ریاضت. 19 زهد رو گفتیم ما این قرض اوله، تنهیت و ما دون الحق المستن الایسا، غیر حق بنداز دور. زهد حقیقی که معین برای دور ساختن غیر حق از مسیر انتخاب حق می باشد، در واقع به معنای زهدی است که در منظومه عرفان عارف مطرح است. این زهد در منظومه عرفان عارف باعث می شود که زهد آن در خدمت اقبال به حق آن باشد. زهد باید دل بکنی، غرض ریاضت اینه. خود اگر مشغول چیزای کوچیک کردی، چیزای بزرگا تو عالم بد میمیدن. 20 این عبادتی که عبادتی که میفرماد ریاضت که یکی از معیناش تطویه نفس اماره للنفس المطمئنه، یکیش عبادت مشفوعه بالفکر، عبادت همراه با حضور قلب. اینا ما گفتیم عبادت در منظومه عارف به گونه ایست که هم بدن را به خدمت می آورد هم نفس را. بدن با یه واجب و حرام میشه در خدمت رو بود، بگیم واجب است بدن رو بردار بیار، میاریم. نفس ما باید بیاریم، باید یه کاری کنیم نفس رو بگیریم، موچش رو بگیریم بکشونیم بیاریمش. نفس رو باید کشونو برد تو عبادت، تو قالب عبادت باید برد، چون عبادت در منظومه عارف ابتدا در منظومه ریاضت است و به جهت اینکه میخواد ریاضت حاصل آید و تطویه نفس اماره را پدید آورد به گونه ایست که همه داشته خود را به خدمت اقبال به حق می آورد. یک نوع عرضه داشته ها به حق تعالی، یک نوع عرضه داشته ها به حق تعالی عبادته. داشتت رو برداری ببری در خدمت حق اسمش عبادته، و این باعث می شود که انسان با داشته خود به خدمت حق تعالی رود. سجد لک سوادی و خیالی و فادی. عبادت بردن داشته ها به سمت حقه. بدن رو می برید نفس رو بکشون بیارش. دیدی بعد چرا باید کشون آورد؟ نفس رو باید بکشونی بیارش، باید ببینی چی کار می تونی بکنی. اذان، توجه به اذان، نفس رو می کشونه میاره. اقامه می کشونه میاره. استغفار می کشونه میاره. این که میگن که آقا قبل نماز شما مثلا اینها رو بخونید، این از کارو بخونید، قول ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی لله رب العالمین، یا مثلا اینکه از اول بودن که یا بفرمایید یا محسن قد اتاک المسی، یا بفرمایید که انی وجهت وجهی للذی، این تعابیر، این تعبیرها، اینا شما عملا نفس اینطوری انگار دارید میکنید، نفس اینطوری دارید، دو نفسی که داره فراره رو دارید میکشونیدش میاریدش تو این قالب عبادت، بکشونیدش میاریدش. نفس فراره، باشه این بدنه نگه میدارم، سلام هم پایین میکنم، ولی نفس من تو داره زیر دست من داره در میره، زیر دست من داره در میره. یه لحظه نماز ول کن، برو بگیرش و برش تو بیارش، برش تو بیارش. بعد این تمام از کار شما نگاه کنید تو علل و شرایع شیخ صدوق نقل کرده روایت، یکی از علل در واقع حکم، حکم تشریع نوافل، برید ببینید چیه، میگه جبران نقص نمازه. بعضی از روایات دفعی، بعضی روایات رفعی، بعد چیه؟ باید یه کاری کنی که این نفس نره تو قالب نماز، از تو قالب نماز در نره، نفس رو باید بکشونی بیاری. 21. تأثیر لحن بر نفس و لحن بر نفس و مطیع ساختن نفس اماره چی طور اثر میذاره؟ نفس اماره مطیع میکنه، نوشتم مسیرش. 1. در ابتدا نفس رو، نکته 21، در ابتدا نفس رو به اعجاب میکشاند، نفس به اعجاب کشیده میشه، و پس از آن نفس در این که بخواد استعمال قوای خود داشته باشد به غفلت میافتد. بعضی لحنا، بعضی گفتارها لحنا به نفس رو به اعجاب میکشونه، همین که نفس به اعجاب کشیده شد، بعضی از قواش دیگه، بعضی از قوا رو به کار نمیگیره. مثلا خدا میدونه ذریب شهوت مثلا تو عربه این چقدر میاد پایین، خیلی میاد پایین، خیلی میاد پایین، یعنی حد اقل ها میشه. تأثیر هاست، اول نفس به اعجاب کشیده میشه، وقتی نفس به اعجاب کشیده شد تأثیر بعضی از قوا رو مقفول میمونه ازش. در مرتبه سوم به عنوان نتیجه قوای انسان، به عنوان نتیجه کاما قوای انسانی تابع میشود، قوای انسان میشن تابعه. اینا دقیقا خواجه گفت تو متن هست، پیداش میکنه. ال الهان بود آهیت و اینو به ذات و بالعرض و وچه اعانت به ذات، ان نفس تقبل و علیها لعجابه ها، بعد لعجابه ها، بعد یه خط پایین تر، فیزهل زهول میکنه، قفلت میکنه از اینکه بخواد قوای حیوانی رو به کار ببره، بعد چی؟ فیتبه اوها تبعیتش میکنه، یا تشیعها. 22. آقا اینا دقت کنید، اینا خیلی نکته 22 هم مهمه. لحن در صورتی مؤثر میفتد که فاعل فاعله به ریاضه و به سلوک باشد. اگر من و شما فاعله به ریاضه نباشیم، فاعله به سلوک نباشیم، لحن به درد ما نمیخوره. لحن میتواند معین و کمک کار باشد تا انسان به غرض خود که تطویع نفس اماره است دست یابد. از این رو لحن و نوا و آهنگ، لحن و نوا و آهنگ رو باید در این منظومه دید. ببینید بسیاری از اشعاری که خونده میشه، بسیاری از اشعاری که خونده میشه شاید خیلی هم عالی باشن، ولی چون برای فاعلی دارن میخونن که فاعل به ریاضه نیست، فاعل به سلوک نیست، اونا به لهو و لعب میکشونه تا به ریاضت سلوک. تو منظومه یه ریاضت باید خوند. از این رو لحن و نوا و آهنگ رو باید در این منظومه دید و در این منظومه معنا نمود. تا در این منظومه معنا نکنیم نمیتوانیم بفهمیم چه لحن و چه آهنگ و چه نوایی مد نظر است. تا تو منظومه ریاضت نبینی نمیدونی چه لحنی باید به کار برد، چه آهنگی باید به کار برد، چه نوایی، چه قطر.
مثل بعضی شعرهای مولوی،
شعرهای مولوی، شعرهای حافظ. خب خدای شعرهای حافظ خیلی قدره، ولی همین شعرها را، همین شعرها چون تو منظومه نیست به درد میخوره، چون تو منظومه ریاضت نیست کمک نمیکنه. 23. ریاضت معین میخواهد، ریاضت معین میخواهد، حتما ریاضت معین میخواهد و بدون معین تسهیل ریاضت نمیشود، نمیشه ریاضت تسهیل کرد. 24. معین ریاضت، اولا معین ریاضت باید با اصل ریاضت سازگار باشه، نباید به گونه ای باشد که با اصل ریاضت در تنافی باشد، نباید یه طوری باشه که با اصل ریاضت معین در تنافی باشه، و باید به گونه ای باشد که موجب دمیدن در عقلانیت رو رقم بزند. اینا دقت کنید، معینای ریاضت، لحنها، وعظها، همه این چیزها باید با اصل ریاضت سازگار باشه. اینو باید متوجه باشیم معیار و میزان معین چیه. ثانیاً باید معتدله در کمیت و کیفیت باشد، باید بگونه باشد که ریاضت رو دچار مشکل نکند، از میان بر ندارد. معین‌ها رو ما باید توجه کنیم، معین‌ها دو تا شاخصه دارن، یک با اصل ریاضت سازگار باشه، دوم باید تو کمیت و کیفیت بگونه نباشه که بزنه ریاضت از بین ببره. 25. هرچه در نفسانیت و حیوانیت بدمد، در این صورت در تنافی با ریاضت است. از این رو عشق حیوانی نه تنها معین ریاضت نیست، بلکه منافی ریاضته. چرا؟ چرا؟ چون تو نفسانیت و حیوانیت داره میدمه. به خاطر همین مثلا بعضی از البسه رو، لباس ها رو مثلا شریعت مذمت کرده، بعضی موقع حرام گفته، گفته حرامه. بسیاری از این البسه‌ای که لباسایی که هست تو بازار هست، یه پسر نوجوان میپوشه، یه جوان میشه، بسیاریش قاعدتاً، چون که حالا نمیدونم فتوا برش چیه، اما یا باید بگن حرامه، یا اگر نگن حرامه کراهت شدید داره. خیلی مهمه. از سید و شهر سامر علیه وقتی لباس هاشو میخواستن یه لباس زیری بپوشن، برایش این لباسی رو بردن، لباس تنگ بود. حضرت گفتن نه، در شأن ما نیست، این نو پوشیدن، پوشیدن چیه؟ مسیحیت و یهودیت و این هاست، در شأن ما نیست. 26. انسان باید به توحید در همت برسد و توحید در همت پیدا کنه. راه دستیابی به توحید در همت، توحید در عشق و محبت است. اینو کجا گفت؟ اینو کجا گفت؟ خواجه گفت، آخر کار گفت. همه شا قرار میده هم من واحدا، آخر دو خط با آخر مونده یه فصل، هم من واحدا، همه واحد، توحید در همت، همه همت ها باید یه همت بیشتر نباشه. و سلام، یه همت. حتی اون موقع عشق به بچه هم باید در مسیر عشق به الله که باشه، یه همت میشه، یه همت. انسان باید به توحید در همت برسد. راه دسته به توحید در همت، توحید در عشق و محبت است. اگر تونستی یه عشق و محبت تو دلت قرار بدی و باید طوری بشه که عشق به بچت، عشق به همسرت، عشق به پدرت، عشق به مادرت، همش ظهور عشق بشه. منم ظهور عشق از تحق یه بارم گفتن که رجب علی خیاط بچش رو دید، از قیافه بچش خوشش اومد، گفت که امین قربونت برم. من گرفت شروع کرد استغفار کردن که ما قرار نیست، حالا اون توجیه داره، یعنی ما اگه به رجب علی خیاط میگیم یه توجیهی هست براش، ولی حالا من نقل رجب علی خیاط رو کردم.
شما بگید.
آره بیست و هفتم، عشق از جمله مهمترین، عشق از جمله مهمترین میانبرهاست. خیلی آقا مهمه، خیلی مهمه، از جمله مهمترین میانبرهاست و باعث می شود که به راحتی از بسیاری از اموری اعراض برای انسان، از بسیاری از امور اعراض برای انسان می سازد. ها، از بسیاری از اموری که اعراض برای انسان می سازد منقطع باشد. این عشق میان بره و عشق نیاز به اعراض رو منتفی می کنه. اصلا نیاز به اعراض منتفی می کنه. اینم خود اصلا تو نیاز نداری که اعراض داشته باشی. چرا؟ ببینی یه دستن ناچارن اعراض کنن، خودشون رو دور بکنن. عشق میگه نیاز به اعراضم نداری که بخوای خودت رو دور بکنی، اصلا دور هستی چون دلت جای دیگه متعلقه و بلکه به طور طبیعی انقطاع حاصل شده. ببینید دو دسته داریم، یه دست اصلا اعراض کردند، اصلا اعراض کردند، یه دسته باید اعراض بکنن. عشق کاری میکنه که اصلا شخص دیگه نیاز نباشه. لذا مهمترین، میانبرترین، سریترین، ساده ترین راهی که آقایون عرفا میگن، حتما این کتاب های آقایون رو بخونید ببینید، میگن فقط و فقط یک آتش به این خرمن بینداز و اون عشق است. یک آتش به این خرمن بینداز، میگن سریترین راه عشقه، عشق بعد. و ببینید چقدر ما رو عشق باید کار بکنیم. متاسفانه ساده گرفتیم. بله بله، هم نتیجه های علمی هم به بار میاره، اصلا نوع نگاه شخص به عالم عوض میکنه، نوع نگاه رو سلام میکنم، نوع نگاه رو عوض میکنه، همه این چیز رو در هم بر هم میکنه، همه چیز رو، همه چیز رو در هم بر هم میکنه. عشق بیاد تلاطمی ایجاد میکنه که این تلاطم همه چیز تغییر میکنه. 28م، عشق مجازی نفسانی عشقی است که مبدا آن سنخیت و تناسب میان جوهر نفس عاشق با جوهر نفس معشوق است. نه من یه تغییری دادم 28 این آخرشه بگیرید. عشق مجازی نفسانی عشقی است که مبدأ آن سنخیت و تناسب میان جوهر نفس عاشق با جوهر نفس معشوق است. من این رو بذارید برای فردا. من یه متن امرو برای شما ارسال میکنم آیون، یه متن ارسال میکنم، یه متن از بو علیه انشالله امرو ارسال میکنم، او دن دو صفحه سه صفحه است، مباحث نفس و چیزهای حوزه مباحث انسانشناسی و حوزه فلسفه عرفان و این چیز هاست، دو صفحه سه صفحه است. این متن تا شنبه کار کنند آقایون برای ما بیارن، یعنی هر کسی تو برگ برای ما بنویسه متن به شما میدم. بله بله بله، متن میفرستم برای شما. یه متن چهار صفحه هم از جلد هفته اسفاره در ملا صدر در مورد عشق صحبت کرده، اون متن هم میخوام بدم روش کار بکنه. شاید امتحانای ما هم همین ها بشه، چند تا دونه امتحان میخوام میگیرم، یکیش کار کردن رو متن بو علیه، یکیش کار کردن رو متن ملا صدراست، یکیش هم یه جمع بندی هر کسی از نمت ها به من یه خلاصه و جمع بندی به من ارائه بده. انشالله فردا ادامش رو عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه یک برداشت دونه از متن بنویسی، ترجمه نمیخواد ولی برداشت دونه بنویسی.